بی آنکه نطقی بکند باز نگاهش را دور فلکه در میان جمعیت گرداند و عاقبت با انگشت اخوی را نشان داد. دو پاسبان به طرف اخوی دویدند، بازوهاش را گرفتم و او را کشان کشان جلو آوردم. بوز همراه اخوی کشیده می شد و بعبع می کرد. سروان خسروی گفت: نه احمقا، بوز را بیاورید. پاسبان ها اخوی را رها کردند و بوز را بغل زدند. این بار اخوی تناب را می کشید و روی زمین کریشه می خورد. نمی خواست بوزش را بدهد. سروان خسروی گفت: مردی که ولش کن. میرزا حسن با عصاش به سروان خسروی اشاره کرد: مردک تو ولش کن. مردم باز هیاهو کردند. پاسبان ها بوز را می کشیدند و اخوی تناب را رها نمی کرد. حالت غم انگیزی داشت. به زانو روی زمین سعی می کرد تناب را بکشد و با التماس چیزهایی می گفت که در صدای ناله بوز محو می شد. مثل بچه هایی که هنوز نمی فهمند چرا کتک می خورند و فقط دردشان می آید، رنج می کشید و اعتراض می کرد. اما کسی نمی توانست بفهمد چه می گوید. حالتی در چهرش بود که دی به گری افتادند. دکتر معصوم به موهاش چنگ زد و جلو دوید: جناب سروان، تو را به خدا دست از سرش بردارید. سروان خسروی پاکوبید: در کار من دخالت نکنید دکتر. میرزا حسن فریاد زد: این فضاحت را تمامش کن سروان. و او سرخ شده بود، دستهاش را روی سینش گره کرده بود و با بغض و صدای رگداری حرف میزد: آقای میرزا حسن شما چرا؟ میرزا حسن گفت: یک نگاه به خودت بینداز، ببین چه میکنی. مردم همچنان هیاهو میکردند و میخواستند هجوم بیاورند و پاسبانها با قنداق تفنگ آنها را پس میزدند. سروان خسروی آن بالا فریاد میکشید و معلوم نبود چه میگوید. دو پاسبان دیگر دخالت کردند. اخوی در خاک میغلطید و تناب را رها نمیکرد. حالا سر بوز نزدیک دستهاش بود، بهش چشم دوخته بود و زار میزد. بوز ناله میکرد، داشت خفه میشد و صدای آدم در میآورد. میگفت: نه نه. شاید هم اخوی بود که میگفت با با. حالا درست در وسط فلکه کنار دار بودند. سروان خسروی از تکو پایین آمد، تناب قرمز را برید. پاسبانهایی که بوز را میکشیدند پس افتادند، اما پاهای حیوان را در دست داشتند. دو پاسبان اخوی را کشان کشان به طرف جمعیت بردند و سکوت سایه افکند. سروان خسروی باز بر اوضاع مسلط شد، یک تیر هوایی در کرد، به بالای سکو رفت و گفت: دست و پاش را ببندید. پاسبان ها دست و پای بوز را بستند. دو پاسبان تناب دار را به گردن بوز انداختند و منتظر ایستادند. سروان خسروی با آرامی گفت: حالا دست و پاش را باز کنید. باز کردند. سروان خسروی با تحکمی فراموش نشدنی حرکتی به دستهاش داد و گفت: اعدام. تناب دار کشیده شد. در یک چشم به هم زدنی بوز میان زمین و آسمان دست و پا می زد و غریو می کشید. نفس در سینه مردم حبس شده بود. لحظاتی بعد بوز به سختی تمام کرد. اخوی جلوی جمعیت دو زانو نشسته بود و موهاش را میکند. جوری گریه میکرد که همه را به گریه انداخت. مردم سرک کشیدند و سعی کردند صدای موی او را بشنوند تا بتوانند گریه کنند. یک پیرزن از بین زنهای کوچه فریاد زد: ای شمر، ای خولی، ای افراسیاب. سروان خسروی نگاه تندی به اخوی انداخت: ببریدش. چهار پاسبان به طرف اخوی دویدند، جمعیت را شکافتند، او را بلند کردند و به طرف شهربانی بردند. سروان خسروی انگشتش را در هوا تکان داد: اگر نمیدانید شمر تو صحرای کربلا چه کرد، از این پس میفهمید. مردم شریف سنگ سر آسایش ندارند. عده‌ای به جان همدیگر افتادند و مدام تیر میاندازند. عده‌ای به خیال ثواب از دارا میگیرند و به ندار میدهند. عده‌ای در سکوت رفتار عجیبی دارند که برای مقابل توجیه نیست. آن کسانی که رو به جهات مختلف نماز می‌خواندند، رو به روسیه، رو به هند، رو به عثمانی، من همه چیز را می‌دانم. من نمی‌گذارم این شرارت‌ها ادامه داشته باشد. آن کسانی که رو به قبله رزمارا نماز نخوانند، اعدام می‌شوند. آن کسانی که رفتار مشکوک داشته باشند، اعدام می‌شوند. آن کسانی که اطلاعاتی از افراد شرور داشته باشند و بخواهند پنهان کنند، اعدام می‌شوند. چه کسی دست به قتل میرزا حبیب رزمارا زده است؟ من حسینا را اینجا دار می‌زنم. من حسین خان را به همین تناب آویزان می‌کنم. من این دار را برای رفاه عموم ساختم. این دار عمومی است. من این شهر را آباد خواهم کرد. حرفی ندارم. بروید. در لحظاتی که می‌خواست از سکو پایین بیاید، آقای ملکم و چند تا از پاسبان‌ها کف زدند. مردم هو کردند. سروان خسروی در بهت هیاهو سوار ماشینش شد و گرد و غبار غلیظی بر جا گذاشت. این تمهیدات مؤثر واقع شد. جنگ همچنان در کافر قلعه ادامه داشت. کرکس ها بالای شهر در پرواز بودند. سربازان ترک نیروهای سرهنگ آذری دست دسته راهی گورستان می شدند و سکوت وحشتناکی سایه گسترده بود. در پس آن امنیت ظاهری میزان قتل و غارت بالا رفته بود. نان، نانی که تا دیروز در صفهای طویل عرضه می شد و دعوای جلوی نانوایی ها تمامی نداشت، یک بار باد کرد و روی دست نانواها ماند. کاسه پا دل و دماغشان را از دست داده بودند. نزدیک ظهر به مغازه‌شان می رفتند و روزهایی می شد که اصلا باز نمی کردند. بچه ها میلی به درس نداشتند، در مدرسه حاضر نمی شدند. می گشتند، اسبی اولاغی پیدا می کردند و به جاهای خلوت می بردند. فقط پول معیار ارزش ها بود. معلم ها که تازه از زندان آزاد شده بودند، همه جرأتشان را از دست داده بودند. بحث و جدلی در نمی گرفت و کسی فریاد نمی زد. کوچه و خیابان شبها خیلی زود خلوت می شد و کیپور زودتر از گذشته ها می فروشش را تخته می کرد و می رفت. انگار کسی از غیب آمد و خاک مرگ پاشید و رفت. چند وقت پس از قتل رزمارا خزانه انجمن شهر به سرقت رفت و هیچ کس نتوانست بفهمد چه کسی دست به چنین کارهایی می زند. سروان خسروی گفته بود من دار می زنم کسی را که رفتار مشکوک داشته باشد. و آن همه سرباز و پاسبان و قوای انتظامی هیچ کاری نمی توانستند بکنند. پدرها و پسرها از سایه همدیگر می ترسیدند و آن سال پسر 18 ساله در ییلاق سر پدرش را برید و قدرت را قبضه کرد. بچه های متولد شدند که در صورتشان فقط یک چشم داشتند، آن هم درست وسط پیشانی. زنی بچه دو سر زاید و خودش سر زار رفت. زنی بچه زاید که 4 دست و 4 پا داشت، به اختاپوس شبیه تر بود تا انسان. پدر دختر 10 سالش را حامله کرد. مردی زنش را کشت و جسدش را در چاه انداخت. جوان 18 سالی به 2 تا از خواهرهاش تجاوز کرد و مردم آن سال به اندازه 10 سال بچه دار شدند. مردها بی خود و بی جهت زنشان را می زدند و دار درست وسط فلکه برپا بود و انتظار می کشید. یا شاید مردم انتظار می کشیدند. بودند کسانی که از صبح به فلکه می آمدند، گوشه می نشستند و تماشاش می کردند. با این احوال روزی 2 بار دلیجان‌های آلمانی آقای ملکوم کارگران پلسازی را می برد و می آورد. جوانهای آفتاب سوخته با سر و روی خاکالود در کوچه ها می خزیدند و شهر باز در ماتم فرو می رفت. می گفتند تا 2 سال دیگر کار پل تمام می شود. علاوه بر آن خط آهن هم راه می افتد. دماغه پل ساخته شده بود و چند پایه سنگی عظیم هم از دره ها بالا آمده بود که پل را روی آن بخوابانند. ناجدکی شهردار گفته بود پایان کار عنقریب است. این ملکون به هر قیمتی شده پل را می سازد. دکتر معصوم گفته بود باورش مشکل است. اگر این آلمانی شهردار بود غوغا می کرد. شما هم غوغا می کنید. این همه درخت کاشتید. هیچ کاری با ارزشتر از درختکاری نیست. شهر از 4 طرف در محاصره کوه بود. انگار این کوه ها نگهبانهایی بودند که می بایست تسالی می ساختند تا جسم و روح مردم مسون بماند. اما چه مسونیتی؟ شهر با وجود نظامیان رنگ و رنگی که مدام در رفت آمد بودند بیش از همیشه مورد هجوم وقایع تلخ بود. اختیار هیچ کس دست خودش نبود. هیچ کس امنیت نداشت. تجاوز و دزدی آدمکشی روز به روز بیشتر می شد. مردم حتی در خانه دربسته‌شان آسوده نبودند. نمی دانستند رو به کدام طرف نماز بخوانند. قبله‌شان گم شده بود. وجود آدم‌های چون سروان خسروی و رزمارا و رخیه دلال و عباس آقای سیبیل مست انگار گوشت خانه ها را از استخوان‌ها سوا کرده بود و اسکلتی برهنه بر جای گذاشته بود. نه رازی، نه عشقی، نه تا حرف مخفیانه‌ای. عده بیشماری از عشایر بابت پولی که از رخیه دلال نزول کرده بودند تا خرخره مقروض شده بودند. حتی چند نفری که تمام گوسفندان خود را مقروض بودند از جشن نرون شهریور تا سونای اسفند ماه به انتظار زایش می نشستند، بلکه از زیر قرض بدرآیند و چیزی دست خودشان را بگیرند. اما زمان می گذشت و سود پول از اصلش بیشتر می شد و عاقبت آنها زایش سال بعد را نیز بدهکار می شدند. کار به مداخله سروان خسروی می کشید. گوسفندها به رخیه دلال واگذار می شد و آنها آدم های ورشکستهی بودند. بی گوسفند با باری از قرض. آن وقت راه میفروشی کیپور را پیش می گرفتند و به زمزمه های تلخ آخر شب دل می سپردند. از آن طرف عباس آقای سیبیل مست سرکرده یاغی های گرسنه اطراف شهر می گشت و هر وقت طعمه می خواست می زد به جمعیت. تق تق تق. کیه؟ عباس آقای سیبیل مست. چی میخواهی؟ پول، گوسفند، نان. شده بود که نیمه شبی به خانه حمله کرده بودند و برای اینکه دست خالی نرفته باشند بچه را گروگان گرفته بودند. شده بود که گلوله در سینه صاحب خانه خالی کرده بودند. شده بود که وقتی مردی در خانه ندیده بودند به زنها تجاوز کرده بودند و شده بود که راه را بر آدمهایی بسته بودند برای خنده و سرگرمی. جوانها از گرسنگی و بیکاری چاره جز فعلگی در کارگاه پلسازی ملکوم نداشتند و همین غنیمت بود. اما انقدر در کوپایی‌ها تیشه بر سنگ می‌زدند که پیر و چروکیده می‌شدند و دخترها از سالها پیش همه عاشق مرد جوانی بودند که روز کارگاه کوزه‌گری داشت و حالا یک دیوار آجری جلوی مغازش کشیده شده بود. برچه می‌کردند نمی‌توانستند او را ببینند. فقط می‌دانستند که هست آدمی کوزه‌گری حسینا نامی سنگ تراشی عاشق پیشه دنبال برادرهاش می‌گشته و بعد خراب عشق دختر سرهنگ شده و خود را سربه نیست کرده. بعضی می‌گفتند که لایقش نبوده است و معصوم به تازگی چیزهایی از گوشه و کنار شنیده بود و دم فرو بسته بود. شاید منتظر بود که ببیند عاقبت ماجرا چه می شود. دختر 19 ساله‌ای با خوردن سم خود را به خاطر حسینا کشته بود. دختری به نام رخشو با نوشتن نامه به این مضمون که انتقام او را از مردهای دیگر می گیرد به سبزوار رفته بود و آنها که از آنجا گذر کرده بودند می گفتند فاحشه رسمی شده و در یک شیرکشخانه نگاری هم می گیرد. اسمش رخشو بود. دختر عبدالکریم مردشور با چشم‌های آبی نزدیک به رنگ کف حوض، نزدیک به رنگ چشم‌های شیطان، بینی تیزی داشت و چانش کمی جلو آمده بود و وقتی راه می‌رفت لمبر می‌انداخت و معلوم نبود که آن ساق‌های نازکش چجوری کپل گندش را نگه می‌دارد. یک شب آنقدر حلقه در کارگاه حسینا را کوبیده بود که مردم از خانه‌ها بیرون آمده بودند، اما حسینا جوابی نداده بود. رخشو در نامش نوشته بود که او آدم لامروتی است، در کارگاهش بوده و در را به روی مهمانش باز نکرده است. میر به کوتن شاعر گفته بود فراخ روزی را تنگ سال چه کار؟ کشور دختر همسایه دکتر معصوم از مشافرین پرسیده بود تو این حسینای کوزه‌گر را میشناسی؟ آره که میشناسم. تا به حال او را دیده ای؟ آره که دیدم. همه میگویند که عاشق توست. تو از کجا میدانی؟ کی نمیداند؟ شایع بود که اگر دخترها او را گوشه و کنار گیر بیاورند دستی به لباسهاش میکشند و او میگریزد. یک دختر 15 ساله با غرور وصف‌ناپذیر گفته بود که او را در کوچه تنگ آشتی کنان دیده، جلوش را گرفته و آن صورت خوشگلش را دوبار بوسیده است و دیگر هیچ آرزویی در این دنیا ندارد. اگر هم مرد مرد. رفته رفته صحبت حسینا بین دخترها دهن به دهن گشته بود و پیش از آنکه کار بالا بگیرد کوزه‌گری تعطیل شده بود. یک شب حسینا با آجرهای شبیه آجرهای تاخنماهای میدان تعزیه آنجا را جوری تیغه کرده بود که روز بعد مردم نفهمیدند یک زمانی آنجا کارگاه کوزه‌گری بوده است. پس کجا رفته بود؟ نمی‌دانستند که غروب‌ها حسینا به میفروشی کیپور پناه می‌برد، گوشه می‌نشست، شیشه را به اندازه کف دست پاک می‌کرد و بی آنکه با کسی حرف بزند نرم نرمک چیزی می‌نوشید و ایوان خانه سرهنگ نیلوفری را سفره چشم‌هاش می‌کرد. شده بود قاطق نان دخترانی که شب و روز پیش می‌گشتند و از او افسانه‌ها می‌ساختند و روایت‌ها می‌کردند. همیشه گوشه می‌فروشی بود و انگار اصلا نبود. تنها یک بار میر بکوتن شاعر به میزش نزدیک شده بود و گفته بود پسر جان از کجا می‌آوری می‌خوری؟ یک لقمه نان از خاک در می‌آید. خبرها که به گوشت می‌رسد. کدام خبرها؟ دیوانگی دخترها چه اهمیت دارد؟ نکند مرد نیستی. و یک صندلی جلو کشیده بود و روبروش نشسته بود. ها نکند مرد نیستی. اینها همه کوزند، هیچ کدامشان برای من جاذبه ای ندارند. عجب دیوانه ای هستی. سالها دنبال برادرها میگشتم و حالا دنبال خودم میگردم. تنها دلخوشم این است که بیایم این گوشه بنشینم ببینم چه میشود. تقدیر اسب رم کرده است که نمیشود بهش دهن زد. شاید هم میتوانستم سوار این اسب باشم، اما حواسم به چرخ کوزه‌گری بود. یک وقت دیدم به این روز افتادم. چه میشود کرد؟ و به تلخی مرگ خندیده بود. قتل رزمارا، سرقت خزانه انجمن شهر، پخش شبنامه‌های آتشین، تحریک مردم برای هو کردن سروان خسروی، ساختن کوزه‌های کوچک منفجره و خیلی از اتفاقات دیگر را به حساب او می‌گذاشتند، اما پیداش نمی‌کردند. بعدها که اوضاع تیره‌تر شد، دیگر نه به بین فروشی می‌رفت، نه آفتابی می‌شد و نه ردی می‌گذاشت. گاهی مردی با اسب به سرعت باد از برابر شهربانی و یا از کنار ستاد صحرایی سرهنگ آذری پای کوه کافر قلعه می‌گذشت. کوزه باروتی پرتاب می‌کرد و آن همه خرابی به جا می‌گذاشت. می‌گفتند این آدم حسینا بوده است. می‌گفتند مبتلا به جزام است. از شهر جزامیان آمده و مرض خودش را شایع کرده است. جوری که دکتر معصوم در مطبش وقت سرخوراندن ندارد. هر کس تبخال می‌زد یا زخم زردی در بدنش می‌دید خودش را به دکتر معصوم می‌رساند. معصوم هم کوتاهی نمی‌کرد. از عواقب جزام می‌گفت. از اینکه اول زخم کوچکی پیدا می‌شود و ذره ذره مثل زغال گداخته دنباد گوشت را می‌خورد و خاکستر می‌کند. از دو آدمی که باعث این بدبختی شدند حرف می‌زد و به مردم هشدار می‌داد. باید مراقب باشید، هر آبی را نخورید، با هر ناشناسی دست ندهید، و اگر نظر مرا بخواهید میگویم بگردید عامل مرض را پیدا کنید و دارش بزنید. صفحه 233. سروان خسروی دست او را فشرده بود و گفته بود زنده و مردهش فرقی نمی کند، آویزانش می کنم دکتر، من کمک می خواهم، مضایقه نمی کنم. این ماجراها بود و هر روز خبر تازه می رسید. یک روز خبر آمد که قرار است یک سرباز روز را در فلکه تنبیه کنند. هیچ کس نمی دانست چه کرده است و چه کارش می خواهند بکنند. بعد اعلام شد که با دختری رابطه نامشروع داشته است. تک و توک آبری به طرف فلکه می رفت و آنجا می آنقدر پایین بود که آدم ها به سختی شناخته می شدند. مختارف امیر کماندار روز سوار به اسب کنار حوض فلکه ایستاده بود و اسبش از حوض فلکه آب می‌خورد. دو سرباز روز سوار بر اسب در فاصله 10 متری از هم قرار گرفته بودند. یکی رو به سوی خیابان خسروی و آن دیگری رو به خیابان زیارت. هر دو شلاق و دهنه را جوری گرفته بودند که با فرمان امیر کماندار به پرواز درآیند. سرباز گناهکار بین دو اسب با طناب بسته شده بود و بیان که تکان بخورد به حالت خبردار ایستاده بود. با لب‌های به هم فشرده، بغض‌آلود، وحشت زده، با موهای بور و صافی که چتریش می‌ریخت روی پیشانی. دکتر معصوم با قدم‌های شمرده شمرده به وسط فلکه رفت. نگاهی به سرباز گناهکار انداخت و آن وقت درست نفش کوچه خودشان جلوی جماعت ایستاد. به مردی که بغل دستش ایستاده بود گفت: این همان سربازی نیست که آکاردئون می‌زد؟ آره خودش است. تنها سرباز روسی بود که آکاردئون داشت. روزهای یک شنبه هم قطارهاش را جمع می کرد و با آهنگهای شادی که می زد آنها را به رقص وامی داشت. و حالا با صدای لرزان آرام آرام داشت چیزی به امیر کماندار می گفت که بی‌شباهت با آهنگهاش نبود. امیر کماندار پاسخ داد: اسفولیش، و صورتش را برگردان. عده‌ای از سربازها در رفت آمد بودند. پشت سر امیر کماندار ایستادند و درست دست ساعت 4 بعد از ظهر مختارف با نگاهی به ساعت بغلی یک تیر هوای شلیک کرد. اسب‌ها به پرواز در آمدند و در مه فرو رفتند. طناب حلقه‌حلقه باز شد و درست در کنار حوض فلکه پای سرباز گناهکار از هم گشود و دوشقش کرد. خون از دو قسمت جدا شده فواره زد. لاشه خون‌آلود بی سر در خیابان خسروی و لاشه‌ای که سر داشت در خیابان زیارت محو شد. مردم چشمشان را بستند و صورتشان را برگرداندند. اما خیلی دیر شده بود. آنچه را نمی‌بایست می‌دیدند دیدند. دکتر معصوم حال تهوع داشت. کنار جوی آب نشست و بالا آورد. در همان لحظه سروان خسروی نفس زنان به فلکه رسید و پشت سرش دختری با شکم برآمده می‌دوید. سروان خسروی گفت: این چه مراسمی بود؟ مراسم اعدام. وقتی دولاشه سرباز را کنار هم گذاشتند، سروان خسروی گفت: اینها قصد ازدواج داشتند. دختر که گریه می کرد و خودش را می زد با دیدن لاشه دوشقه خونالود مشروق از هوش رفت افتاد. سروان خسروی بیش از حد عصبانی بود. دو قدم می رفت و باز بر می گشت. عاقبت داد زد: این چه اعدامی است؟ و بعد با لحنی دوستانه تر گفت: اینجور فجی کسی را نکشید. مختارف گفت: شما هم مسائل ناموسی کم ندارید، و دهنه اسبش را برگرداند و هی کرد. سروان خسروی داد زد: پس ما این دار را برای چی ساختیم؟ معصوم به دور و برش نگاه کرد و با حالت کتک خورده سرش را زیر انداخت و جمعیت را از پشت سر دور زد. برفریزی شروع به باریدن کرده بود که بعد تند شد. بعد دیگر هیچ کس در فلکه نبود به جز چند سوار روز که مجسمه شده بودند. وقتی معصوم به خانه رسید سرفه کنن از پله‌ها بالا رفت، یعنی که آمدم. نوشافرین جلو آینه ایستاده بود. گردسوز را هم جلو آینه گذاشته بود. گفت: سلام. معصوم گفت: علیک. فانوس من کجاست؟ نوشافرین سر برگرداند. با موهای خرمایی انبوهی که دور تا دور گردنش را پوشانده بود، پیرهن توسی مردانه‌ای که آستینش را چند بار تا زده بود و دامن سیاهی که تنگ و چسبان به تنش چسبیده بود، سعی کرد معصوم را اغوا کند و نگهش دارد. گفت: روشن کردم، گذاشتم توی آشپزخانه. یک قاب در ایوان افتاد و صدای خنده بچه ها از کوچه آمد. چرا نمی روی پیش مادرت که سرت گرم باشد؟ سرم گرم است. گلون در را نیندازید، برمی گردم. منتظر می نشینم. لازم نیست، بگیر بخواب. نوشا به طرف پنجره ایوان رفت. نگاهی به قاب انداخت و گفت: که این بازی ها تمام می شود؟ این حرف ها بماند برای بعد. پس من هم می روم خانه همسایه ها. چه خبر است؟ تنهایی دیخ می کنم. برو پیش مادرت. چی شده؟ دلت را زدم؟ بدتر. و شروع کرد به قدم زدن. آنقدر خشک و رسمی بود که حتی سر بر نمی گردان به صورت مشافرین نگاه کند. تنها گفت: بدتر. مدت مدیدی بود که زنجموره می کرد و آیه یأس می خواند. مگر این شهر چقدر جمعیت دارد؟ روزی 10 تا مریض هم نمی بینم. چسخوری می کنند و نمی آیند مطب. با این خرج گران با این خانه گلوگشاد به نظر من باید اینجا را بفروشیم و برویم یک جای کوچکتر. و نوشافرین پاسخ داده بود: هرگز، این چه زندگی نحوستی است. اتفاقا من هم به این نتیجه رسیدم که چی؟ نمیتوانیم ادامه بدهیم. پس چه میکنیم؟ هیچ، من میروم. میروی؟ کجا؟ چه میدانم؟ مشهد، سبزوار، تهران، شاید هم اردبیل. پس ما اینجا چه کنیم؟ هر چه میخواهید بکنید. طلاق هم نمیدهم که فکر نو به سر نزند. شاید سال و ماهی یک بار سری زدم و ساکت شد. معصوم، تو به من بگو چرا این رو به آن رو شده ای؟ بلم کن. پله‌ها را در تاریکی طی کرد. فانوس را از آشپزخانه برداشت و خودش را به خیابان رساند. مه آنقدر پایین آمده بود که جلوی پاش را هم نمی‌دید. نه سگ پارس می‌کرد، نه تیری در می‌رفت و نه رعد و برقی می‌زد. فقط برف می‌بارید. معصوم فلک را دور زد و انگامی که پا به می‌فروشی گذاشت، احساس کرد صدای مردها برای یک لحظه برید و بعد پچ‌پچه‌ای در گرفت. بوی دود و عرق همراه با هوای گرم به صورتش خورد. نرمی برف موها و سرشانش را تکان. زیر لبی به کیپور سلام کرد و فانوسش را روی پیشخوان کنار بقیه فانوس‌ها گذاشت و یک راست به طرف میز هر شبش رفت. چهار چراغ زنبوری به زنجیرهای سقف فسفس می‌کردند و از لای دود و مه نورشان را به میزها می‌رساندند. پسرک بردست کیپور با چهره خواب‌آلود ظرف‌ها را جمع می‌کرد، غذا می‌داد، به میزها دستمال می‌کشید و گاه گدار گربه زیر میز را با لگد پرت می‌کرد. معصوم گوش سپرد به میز سمت راست. چهار مرد آرنج‌هاشان را روی میز گذاشته بودند و سر در دل همدیگر داشتند. مردی که پشتش به معصوم بود گفت: بعد می‌رود سراغ میرزا حسن، می‌گوید جناب رئیس، می‌خواهم پیشنهاد کنم یک زن به جمع انجمن شهر اضافه شود. میرزا حسن می‌پرسد کی باشند؟ سروان خسروی می‌گوید نازو. میرزا حسن نه نمی‌گذارد نه برمی‌دارد. صاف و پوسکنده می‌گوید مگر روسپی‌خانه را انداخته‌ایم. هر چهار مرد قهقه زدند. یکی از آنها میر بیکوتن شاعر بود که داشت زیر گلوی گربه را نوازش میکرد. گفت: امروز عصر رفته از چربانی، واسه خودش متاعی شده. آره، وقت راه رفتن چه خیلی به کمرش میدهد. یک الف بچه بود، حالا حسابی زنی شده. میر بیکوتن شاعر صورت گربه را توی دستهاش کرد، سرش را بالا آورد و ته استکان عرقش را توی دهنش ریخت. گفت: آره، میرود شربانی، لابد برای بازدید. یک ظرف کلوچه هم برای خود شیرینی با خودش برمی‌دارد. سروان خسروی خبردار می‌دهد. پیش فنگ و پافنگ می‌کند و دنبال زنکه راه می‌افتد. از این اتاق به آن اتاق، حتی زندان را هم نشانش می‌دهد. بعد دستور چای می‌دهد. نازو می‌گوید: مگر نمی‌دانی من هیچ وقت چای نمی‌خورم. سروان خسروی می‌گوید: عجب. و از این در آن در حرف می‌زند. آسمان و ریسمان میبافد و بعد میگوید: سرکار خانم، ببخشید که ما وسیله پذیرایی نداریم. نازو هم میگوید: شما تشریف بیاورید منزل، ما چیزهایی داریم که از شما پذیرایی کنیم.